بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
محمد و آله الطاهرین. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اول یک نکته ادبی را بحث می‌کنیم که در بحث‌های ادبی گذشته ایشون اشاره نفرموده‌اند و اون این هست که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، این آیا صفت دویم برای سماوات هست یا اینکه ما ترا فی خلق الرحمن جمله مستعنفه هست؟ اگر ما ترا فی خلق الرحمن را صفت دویم بگیریم، صفت اول طباقاً هست، الذی خلق سبع سماوات طباقا. صفت دویم هم ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اون وقت دو صفت برای آسمان ها ذکر شده. یک صفت اینه که این آسمان هستند، یعنی یک آسمان بالای آسمان دیگر و همینطور. این طباقاً، اگر معنای طباقاً را این کردیم، اون وقت صفت دویم ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی این آسمان ها این صفت دارند که در خلقتشون هیچ تفاوت و اختلافی از نظر حکمت نیست. اگر این طور گرفتیم که صفت باشه، اون وقت یک سوال پیش میاد و اون سوال اینه که جمله هر وقت صفت واقع شد عائد لازم داره. ما ترا فی خلقها اگه بود، یعنی خداوند آسمانها را ساخته، طباق هستند، صفت دیگرشون هم اینه که ما ترا فی خلقها من تفاوت، این عائد را از جمله صفتیه لازم داریم. ولیکن جواب اینه که این خلق که اضافه به رحمان شده به جای اون ضمیری هست که برمیگرده به سماوات. ولیکن یه نکته هم راه داره که اگه گفته بودیم فی خلقها اون نکته را نداشت، ولی حالا که گفتیم فی خلق رحمان اون نکته را همراه داره و اون نکته این هست که چرا تفاوت نیست، چرا سراسر عالم حکمت همراه داره؟ برای خاطر این که خلق رحمان هست. چرا آسمانها، خصوص آسمانها محل بحث، حالا چرا آسمانها همشون در خلقتشون حکمت هست؟ برای خاطر این که خلق خدای رحمان است و رحمان یعنی اون کسی که رحمتش بسیار 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 است. رحیم یعنی اون کسی که رحمتش دنبالدار هست، تداوم داره. چون رحیم صفت مشبهه هست، صفت مشبهه با ثبات و دوام تناسب داره. رحمان صیغه مبالغه هست، با کثرت و کمیت و فراوانی نسبت داره. اون وقت نکته آیه اینه که چون خدای رحمان ساخته، اون کسی که اون قدر رحمت داره که به شمار در نمیاد او خواسته بسازد. خب وقتی که کار او هست که رحمان است، پس در خلقت آسمان ها هیچ نقصی، تفاوتی، اختلافی، خلاف حکمتی نیست. اما اگر معنای جمله را به شکل صفت نگرفتیم که صفت آسمان باشه و خودش را مستعنفه گرفتیم، اگر مستعنفه گرفتیم دیگه اون شبهه نیست و اون جوابم لازم نداره، با اینکه اون نکته داریم در مطلب دویم هم، ولی اون شبهه نمیاد که عائده صله کجا هست. ولی که اگر احتمال این دادیم که جمله مستعنفه هست، وقت آیه یک آیه عام است، اختصاص به آسمان ها نداره. اگر صفت سماوات گرفتیم، یعنی ما ترافی خلق رحمان در آسمان ها، خدای رحمان که آسمان ها ساخته، اونجا تفاوت نیست. ولی اگه گفتیم نه این کاری با آسمان ها نداره، او تمام شد، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اون بحث تمام شد. مطلب مستعنف و نو اینه که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت در خلقت خدا، هر جا نگاه بکنی، چه در زمین، چه در آسمان، چه در خاک، چه در عقیق، چه در آب، چه در درخت، چه در کهکشان. این معنای اولی که مرحوم طبرسی علیه الرحمه ذکر فرموده است طبق احتمال دویم هست، یعنی ما ترا را صفت برای سماوات نمیخوایم بگیریم، خودش یه مطلب مستقل است. اما ملاحظه بفرمایید که بعدن بعد از دو سطر میفرمان وقیل معناه ما ترا یبن آدم فی خلق سماوات من عیبن و وجاج. نمی بینی ای فرزند آدم در خلقت آسمان ها، این فرقش با معنای اول که ذکر کرده اند اینه که در معنای اول فرموده اند که بل ترا افعاله کلها سواء فی الحکمه، کارهای خدا هر جا هست، میخواد در زمین باشه، میخواد در آسمان باشه، هر چه هست حکمت همراه داره. این بنابرینه که جمله مستعنفه باشه. اما بعد میفرمان بعضیا قید آسمان را زدند، گفتند یبن آدم ما ترا فی خلق سماوات من تفاوت، خلقت آسمان ها خلاف حکمت نداره و تناقض نداره و خلل نداره. این نکتش همینه که مستعنفه بگیریم یا اینکه صفت بگیریم، این یه نکته. حالا در معنای اول ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، پیش از آنی که این بحث تفاوت را بکنیم یک بحث راجع به سبع سماوات اشاره کنیم، و اون اینه که این هفت آسمان یعنی چه. که هفت آسمان را بالاخره به طور دقیق 100% ما نمیدونیم الان که منظور حتما چه هست. احتمالاتی ذکر شده، یکی از احتمالات که علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر شریف المیزان اشاره کرده اند، اون یکی را عرض میکنیم و اون روز هم اشاره کرده ایم، و اون اینه که در قرآن مجید در همین سوره تبارک هم داریم، جای دیگه هم داریم، بعدن آیه شریفه این میاد که میفرماید که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. منظورمون این کلمه دنیا هست، ولقد زینا السماء الدنیا. کلمه دنیا تو ذهن ماها وقتی که گفته میشه معنای عالمی براش میکنیم، یعنی این نشأه، حالا اسمش میذاریم دنیا، نشأه آخرت، برابرش میگیم نشأه آخرت. ولی این کلمه دنیا که در اینجا هست معناش آسمان دنیا یعنی آسمان این نشأه در برابر آخرت نیست. معنای دنیا یعنی نزدیکتر. این دنیا افعل تفضیل هست، ادنا مذکرشه، دنیا مؤنثشه، افعل فعلا دیگه. سماع دنیا یعنی آسمان نزدیکتر، اون آسمانی که اقرب به شما هست. حالا چون مؤنثه بردارید کلمه ادنا بگذارید تا خوب تو ذهن بیاد. اگه کلمه سماع مذکر بود میگفتیم از سماع الادنا، یعنی این آسمان نزدیک که به شما خیلی نزدیکه. حالا از این نمونه آیات استفاده میشه که این جایی که ما نگاه میکنیم و نزدیکتر به زمین ما هست و میبینیم، هر چه ستاره هست مال آسمان نزدیکتر به زمین ما هست. انا زینا السماء الدنیا به مصابیح، به این چراغهای روشن. در آیه دیگر انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. خب اگه اینطور استفاده بشه، علامه میفرمایند که المستفاد در سوره حامیم فصلت، اونجا حامیم سجده هم به اشمان، مستفاد از ظاهر آیات کریمه اینه. ظاهر میفرمان، نمیخوایم بگیم نص است، ظاهر آیات اینه که سماء دنیا از این هفت آسمان ها یه عالم و نجوم و الکواکب، هرچه نجوم و ستارگان هست. ظاهر این آیات اینه که این تازه مال آسمان نزدیکتر به زمین ما هست. حالا یا هرچه ستاره ما با چشم عادی میبینیم، یا بفرمایید که حتی با چشمهای مسلح و با تلسکوپهای خیلی قوی هم هرچه میبینند، آیه بخواد بفرمایید که این مال آسمان اول، یا لااقل اون که شما با چشمتون میبینید وقتی نگاه میکنید، اینا مال آسمان نزدیکتر به شما هست. وقت سماع دویم، سیوم، چهارم، پنجم، ششم، اونهایی که بعد قرار میگیرن تا بشه هفتا، اونا بحثی ازشون نیست. خدا داناست که اونجاها چه تشکیلاتی هست، چه خبر هست، وقتی که همه اینها مال این آسمان باشه. پس ممکنه از این آیات شریفه ای که کلمه دنیا داره استفاده بکنیم که این جوی که ما نگاه میکنیم و میبینیم هرچه داره، این یه طبقه، طبقات دیگری بالای هم، البته طبقا اگه این تو معنا کردیم، بالای هم بالای هم جهانها تشکیلاتی باشه بسیار عظیم و بهتاور که از دسترس ما خارج. این کلمه را ایشون فرمودند و اون وقت معنای سماوات هفتگانه یعنی طبقاتی مثل همی که حالا میبینیم هرچه داره، شاید اونها هم عظیم‌تر باشه. البته بعضی هم خواستن مثلا بفرمایند که عطارد و زحل و مریخ و مشتری، این چند تا ستاره، اینا یعنی آسمان هفتگانه، و اینها احتمالی که داده میشده و بعید هست. حالا اینجا یک حدیث را میخونیم و یک نکته هم از دانشمندان امروز. حدیث شریف ما از مستدرک سفینه البحار میخونیم، ولیکن ایشون حواله میدن به جزء 58 بحار از این چاپهای جدید، جزء 58 صفحه 34، و از چاپهای بهار قدیم جزء 14 صفحه 99. حدیث شریف خلاصش را میخونیم، اینه که ملکی از ملائکه خداوند عالم 18,000 دستگاه پرواز بهش داده بود، 18,000 جناح. در قرآن مجید داریم که زو اجنهه، اینا جناح دارن. حالا ما به زبان فعلی معنا میکنیم دستگاه پرواز، هر رقم هست. 18,000 دستگاه پرواز داشت. بین این دستگاه تا اون دستگاه دیگر 500 سال فاصله بود. فخطر لهو خاطرون، خطوری براش رسید که هل فوق العرش شیئون، حالا بالای عرش چیزی هست. حالا عرش را معناش عرض میکنیم یعنی چه؟ هل فوق العرش شیئون، فزاده الله تعالی مثلها اجنهتن اخرى، خدای متعال 18,000 دستگاه پرواز و بال دیگر بهش داد، شد 36,000 دستگاه. اونم با همون فاصله از این دستگاه و بال تا اون دستگاه دیگر 500 سال فاصله. بعد خطاب شد ایها الملک و تر، پرواز کن، اوج بگیر. فتار مقدار 20,000 عام، به مقدار 20,000 سال در طیران و اوج گرفتن بود. لم ینل رأس قائمت من قوائم العرش، با اون همه تجهیزات، با اون زمان طولانی، به بالای پایه ای از پایه های عرش نرسید. ثم ضاعف الله له فی الجناح والقوه، بعد دوباره خداوند عالم دستگاه و تجهیزاتش را دو برابر کرد، 36,000 شد 72,000. اون وقت امره ان یتیر، دوباره فرمان اوج گرفتن بهش داده شد. فتار مقدار 30,000 عام، 30,000 سال دیگر اوج گرفت. لم ینل ایزن، بازم همینطور به جایی نرسید. حالا نکته ملاحظه بفرمایید. فاوح الله الیه، خداوند عالم بهش وحی کرد، ایها الملک لو ترت الى نفخ سور مع اجنهتك و قوتك لم تبلغ الى ساق عرشی. اگه تا نفخ سور، تا وقتی که دنیا تمام بشه، همینطور با این تجهیزاتی که داری اوج بگیری، به ساق عرش نمیرسی. این پای ماها ساقش کجا هست؟ اون قسمت پایینش. این ستونها ساقش کجا هست؟ اون قسمت پایینش. ساق درخت قسمت پایینش. اگه تا قیامت پرواز کنی، لم تبلغ الى ساق عرشی، یعنی بقیهش که هیچ، به ساق هم بخوای برسی نمیشود. حالا ببینید که چقدر روشن میکردند ائمه علیهم السلام طبق این بیاناتی که میفرمودند و روایت از حضرت صادق علیه السلام، از پدرشون حضرت باقر علیه السلام، عن جده علیه السلام، که چقدر این عالم وسیع هست، چقدر پهناور است. او وقت نکته ای هم که از علوم امروز ذکر شده این هست که با دستگاه‌های بسیار مهیب و قوی کهکشان‌هایی را به دست آورده اند، نه ستارگانی، کهکشانی که 10,000,000,000 سال نوری از زمین ما فاصله دارند. 10,000,000,000 سال نوری، نور در هر ثانیه 50,000 فرسخ راه طی میکنه. اون وقت ستارگان و کهکشان هستند که نورشون که در هر ثانیه 50,000 فرسخ راه طی میکنه، باید 10,000,000,000 سال طول بکشه تا نورش به زمین ما برسه. الله اکبر. جل الخالق. سال نوری دیگه،
بله.
سال همین سالهای ما، ولی سالی که نور بخواد حرکت بکنه. ما جناح را دستگاه پرواز معنا کردیم، در روایت جناح است، در قرآن مجید هم جناح است. جناح دستگاه پرواز، برای مرغ بالش دستگاه پروازشه. حالا او چه هست ما نمیدونیم که چه هست، ممکنه جناح باشه. تعبیر روایت و قرآن جناح هست، جناح یعنی بال. حالا بال مثل بال مرغ، مثل بال هواپیما هست، اینا که نیست مسلم، طرز دیگریه. هر چه که هست وسیله پرواز، حالا هر چه که هست. بل آقا، ها، عرش. عرش چند تا معنا داره. یک معناش که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و علال عرش استوا زیل این آیه شریف معنا کرده اند، ما دق و جل، یعنی هر چیز ریز و هر چیز بزرگ. این دوتا کلمه یعنی جهان هستی، یعنی سراسر عالم آفرینش. الرحمن و علی العرش استوا، حضرت معنا فرموده اند که استولا، استوا یعنی استولا، یعنی مسلط است. علی ما دق و جل، او مسلط است بر هر چیز ریز، از اتم ریزتر و از هر کهکشانی که دیگه از او بزرگتر نیست. ما دق و جل. پس عرش یعنی چه؟ یعنی دقیق و جلیل، خرد و ریز عالم هستی و بزرگش، هر چه که هست. ولذا مرحوم صدوق هم علیه الرحمه در عقاید، عقاید صدوق، ایشون هم معنا میکنن که عرش یه معناش جملت و جمیع الخلق، هم کلمه جمله هست هم کلمه جمیع، این ممکنه نسخه بدل باشه یا هر دوش باشه. جملت و جمیع الخلق، این هر چی در عالم هست، این اسمش عرش اللهه. این یه معناست البته برای عرش، معانی دیگری هم ذکر شده. بله؟ جور میاد دیگه، برای خاطر این که حالا این ما دق و جل چقدر هست. یعنی تعبیر ما میگیم لایتناها، نه این که حالا لایتناهای با لایتناها، اما ما دق و جل این تعبیریه که تعبیرش زودی انجام میشه، اما حالا خاره چقدر هست همونطوری که از اون روایت خوندیم. بله، وکان عرشه علی الماء، او یه معنای دیگری داره، او یه معناش یعنی علمه. عرض کردن که این عرش چند تا معنا داره. عرش معنای علم داریم، روایات بسیار داریم، به معنای دیگر هم داریم. اینی که حالا اینجا ما کار بهش داریم مناسب با این معنا هست و ما الان بحث عرش نداریم. چند تا معنا داره، معنای علم داره، معانی دیگر هم داره، معنای جمیع الخلق هم داره. ما اینجا که هستیم نسبت به خودمون یه جاهایی را بالا حساب میکنیم دیگه، اون ملک هم نسبت به خودش یه جاهایی را بالا حساب میکرده حتما. این یه دو کلمه راجع به اینجا. اما ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ایشون معنا میکنن ای اختلاف و تناقض. این اختلاف و تناقض ممکنه منظور ایشون دو چیز باشه، نه اینکه عطف تفسیر به هم باشن. اختلاف یه چیز، تناقض یه چیز دیگری. اختلاف یعنی هر موجودی که بسنجید خودش عیب نداره، نقص نداره. ایتو نیست که اگه این را بسنجید با اون موجود دیگری او کامل باشه اما این ناقص باشه، نه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اختلاف از نظر حکمت. از نظر حکمت معناش اینه که یه موجودی رو ساخته باشن، اون چه لازمه یه وجودشه بهش نداده باشن، کم گذاشته باشن، زیاد گذاشته باشن، نه. همه موجودات از این نظر مثل هم هستن، تفاوت ندارن. اگه آب ساخته شده، اون که لازمه عنصر آب هست بهش داده شده. اگرم کهکشان ساخته شده، اون که لازمه ساخت و پدیده کهکشان بهش داده شده. و همینطور این طور نیست که کمی داشته باشه یا یه جوی زیادی داشته باشه. پس ما ترافی خلق الرحمن من اختلاف، یعنی عیبی نقصی زیادی از نظر حکمت، نه. این یکی. دویم معنای تفاوت را میگیریم تناقض، یعنی این موجودات عالم که میبینید اینا نمیخوان همدیگه را خرد بکنن، اینا نمیخوان همدیگه را شکست بدن. اگرم میبینید تصادم هست، اگرم میبینید اثر همدیگه را خونسا میکنن، این نبره خاطره که اومدن به جنگ هم همین میخوان همدیگه را خرد بکنن. اگر آب اثری داره، اگر آتش اثری داره، اگر فلان عنصر اثر دیگری داره، اینا همیشه همدیگه را خونسا میکنن، آثار همدیگه را از بین میبرن به حسب ظاهر. این طوری که تناقضی باشه شکستی به هم دارن میدن، نه. این یک، کسی که میخواد این عالم را بچرخاند و به هدف عالی برساند، اینا را این رقم قرار داده و طبق نظر او اینا دارن کار میکنند و به اون هدف میرسند. اینا همه میخوان عالم را اداره بکنند و اداره کردن عالم به همینه که این مقدار با هم بجنگن. اما این نبره خاطر اینکه میخوان همدیگه را شکست بدن و همدیگه را خرد بکنند و دیگری را از بین ببره و له بکنه، نه. اینا همه بره خاطر اینکه به یه هدف حکیمانه برسن. در معده ما مثلا چقدر تصادم بین دستگاه گوارش و غذایی که وارد میشه هست، تا او را هضم میکنن، خرد میکنن، اما به شکلهای مختلف میخوان بیرونش بیارن، نور چشم همراهش درست بکنن، غذای سلول مغز همراهش درست بکنن، غذای پوست همراهش درست بکنن. این کارا را میکنن، اما در این حال تناقض نیست که اینا دارن جنگ میکنن و میخوان همدیگه را له بکنن، نه، میخوان یک هدف حکیمانه بالاتر را تجدید کنند و پیش بیارن. اینه که میفرمان ما ترافی خلق الرحمن من تفاوتن. تفاوتن هم نکره هست دیگه، نکره بعد از نفی هم که دلالت بر عموم داره، هیچ رقم تفاوتی نیست. اختلاف در خودشون فی حد ذاته نیست که نقص و عیبی داشته باشه. اختلاف تفاوتی هم که بخوان همدیگه را خرد بکنن نیست. من طریق الحکمه بل ترا افعاله کلها سواء فی الحکمه و ان کانت متفاوتتن فی الصور و الهیئات. چهار رقم تفاوت میتونیم داشته باشیم و داریم. یک تفاوت همینه که ملاحظه میفرمایید اساس عالم با اختلافش زیبا هست، با تفاوتش زیبا هست. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. عالم اگه زیبا هست برای که تفاوت داره، برای که اختلاف داره، یعنی همه چی داره، چیزهای متنوع و مختلف. ولذا در قرآن مجید خودی این را نعمت حساب کرده. در آیات بسیاری هست، حالا از جمله مثلا در سوره مبارکه طه اونجا می فرماید که و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. آیه 53. گیاهای مختلف، خوراکی ها، نبات های مختلف، این شتا همون تفاوت و اختلاف دیگه. این اساس عالم اداره میشه با همین تفاوت ها. این یک تفاوته که لازمه، این یک اختلافه که لازم هست، و این همینه که ایشون میفرمان که و این کانت متفاوتتن فی الصور و الهیئات. اینا صورتاشون، هیئتهاشون مختلفه، قهرن کارشون مختلفه، اما این اساس عالمه و لازم داره. تفاوت دویم تفاوت عیب و نقص، یعنی یه موجودی در ساختمانش خدا ناقص اصلا ساخته باشتش، این نداریم. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت ای من اختلاف، همش حکمت همراه داره. حتی اگه آفت هم داره، آفتش هم حکمت است. این را خوب توجه کنید. حکمت همون هم باید باشه. تفاوت سیوم، تفاوت به معنای تناقض، خرد کردن هم دیگه بدون جهت، اینم در این عالم نیست. همش یک هدف حکیمانه دارند و پیش میرن به اون هدف. پس یکی بود اون اختلافی که مشاهده میکنیم و لازمه، دو تا هم نفی شد. یک تفاوت دیگری هم هست که حالا ایشون میخوان اون تفاوت را بحث بکنن، و اون اینه که ما یک سلسله تفاوت‌ها در یه چیزهایی در این عالم میبینیم. ایشون مثال میزنن کفر با ایمان. کفر با ایمان اینا متفاوت هستن یا نیستن؟ کفر کجا و خدا نشناسی با ایمان و عقیده به مبدأ، دو متفاوتی هستن که هیچ سازش با هم ندارن. حتی دو هدفی که بگیم دوتاشون یه هدف هست، هر دو به طرف اون هدف دارن میرن مثل سایر موجودات عالم، ایطور هم نیست، اصلا کاری به هم ندارن. ایمان و کفر، طاعت خدا و معصیت خدا، طاعت الله و معصیت الله. طاعت خدا و بندگی خدا کجا و سرکشی از فرمان خدا کجا؟ اینا دو چیز متفاوت هست که در این عالم هست، هیچ نوع وحدت هدفی هم ندارن اینا با هم دیگه. خب وقتی که ندارن، پس چطور میفرماد ما ترافی خلق رحمان من تفاوت؟ ایشون میفرمان ما از همی آیه استفاده میکنیم که کفر خلق خدا نیست، معصیت خلق خدا نیست، کارهای ما خلق خدا نیست. یعنی مستقیماً نیست که مربوط باشه بالمباشره به خداوند عالم. خداوند یک کسی را کافر خلق کرده باشه و کفر به اش داده باشه، یک کسی را مؤمن خلق کرده باشه و ایمان به اش داده باشه، یک کسی را وادار کرده باشه تو معصیت بکن، یک کسی را وادار کرده باشه تو طاعت بکن، که جزء خلق خدا باشه، یعنی دست ما و اختیار ما درش دخالت نداشته باشه. از همینجا ما میفهمیم که نیست، چون آیه میفرماد ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هرچی خلق خدا هست تفاوت نداره. تفاوت نداره یعنی مخالف هم نیستن، متناقض با هم نیستن. ایمان و کفر متناقض با هم هستند، پس اسمشون خلق رحمان نیست. خداوند عالم نیرو داده، قدرت داده، توانایی داده، ما به اختیار خودمون اطاعت میکنیم. بله، همین الان من عرض کردم فرقش رو، همین که الان عرض کردم فرقشه، و اون اینه که ما میگیم خداوند عالم نیرو به ما داده، قدرت به ما داده، ما استفاده از قدرت میکنیم، ما استفاده از اون چی او به ما داده است میکنیم. هم دست او در کار هست برای خاطر اینکه همه چیز را او داده، هم یه اختیار از ما در کار هست برای خاطر اینکه ما هم اختیار میکنیم. و همونطوری که فرموده اند، ما بلوجدان فرق بین دستی که رعشه داره و میلرزه، رعشه گرفته میلرزه، با دست خودمون که حرکت میدیم میفهمیم فرق بین این دوتا، میفهمیم. او اولی میگیم اختیاری نیست، دومی میگیم اختیاریه دیگه. حالا ایمان و کفر از نمونه دوم هست، نه از نمونه اول که رعشه باشه. ما در کجا را داریم حساب میکنیم؟ در انسانها، در انسان. ما میگیم خلق خدا اونجایی که هست، ایمان و کفر که بالا انسانه. بله بله، خب اختیار بگی داشتن. بله، ما او یه مسئله جداگانه که حالا اونا چه شکلی هستند، او خودش الان از بحث ما خارجه و بحث انسان را بحث کنیم. میفرمان که یعنی فی خلق الاشیاء علال عموم، یعنی این ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق اشیاء هر چی که خداوند آفریده علال عموم، این تفاوت درش نیست، یعنی تناقض درش نیست. و فی هازا دلالتون الا ان الكفر والمعاصی لا يكون من خلق الله تعالی. پس این من خلق الله نیست، یعنی مستقیما بالمباشره بدون اختیار ما و اراده ما فقط خداوند آفریده باشه، نه، لکثرت التفاوت فی ذلک، برای خاطر اینکه روشنه که ایمان و کفر اینا خیلی متناقض و متفاوت هستند، پس اختیار ما در کار هست. وقیل معناه، این را خوندیم، یا ابن آدم ما ترا فی خلق السماوات من عیب و وجاج، عیب و اعوجاج و خرابی، مستویتون کلها، مستقیم است، یعنی اعوجاج از حکمت نداره، این تو نیست که کج شده باشه و با حکمت همراه نباشه، مستویتون عیب نداره، تمامشون اینطور هستند، کلها مع عظمها، با اینکه بسیار هم عظیم و بزرگ هستند. بعد می فرماد فرج البصر، برگردان چشمت را، ای فرد البصر، برگردان چشمت را و بینائیت را، و ادره فی خلق الله، و بچرخان چشمت را و بینائیت را در مخلوق خدا. اینجا نگاه کن، اونجا نگاه کن، اونجا نگاه کن، و ادر فی خلق الله، و استقصف نظر، استقصاء در نگاه هم بکن، یعنی خیلی دقت بکن در نگاه، و تتبع بکن، استقصاء یعنی تتبع، اینجا اونجا اونجا هی نگاه کن، مرتن بعد اخرى، یک مرتبه بعد از دفعه دیگر. و تقدیر، این که آیه شریفه میفرماد فرج، این یه تقدیر داره، یعنی یه دفعه نگاه کرده ای یا بکن دوبارم نگاه بکن. این فنظر اول در آیه نیست، اما از فرج البصر ای را میفهمی، چشمت برگردون نگاه کن، این برگردون نگاه کن، یعنی یه دفعه نگاه کردی یا یه دفعه نگاه بکن دوبارم چشمت برگردون نگاه بکن. فرج البصر و تقدیر، انظر، نگاه بکن، دقت بکن، سمرج النظر فی السما، دوبارم نگاه بکن. این کلمه فی السما متوجه باشید، این طبق معنای دویم هست که صفت بگیریم برای آسمان جمله ما ترا، و الا معنای اولی که ایشون کردن، اینجا باید بگیم سمرج النظر فی الخلق، در همه مخلوقات، چه آسمانش چه زمینش، در هر چی، نه خصوص سما. خب حالا نگاه بکن که چه، هل ترا من فطور، ببین یه جا پارگی و خلل میبینی، یه جا میتونی اثبات بکنی که اینجا خلل از حکمت داره، اینجا با حکمت همراه نیست، که اثبات بکنی که این اینطوره. هل ترا من فطور، فطور یعنی شقوق، شقوق یعنی پارگی ها، فتوق هم که جمع فتقه یعنی پارگی ها، این پارگی ها یعنی پارگی های از حکمت، یعنی یه جای یه چیزی باشه که این جدای از حکمت باشه، این پاره از حکمت شده باشه، این با کارهای دقیق همراه نباشه. ببین پیدا میکنی هل ترى من فتور، و قیل من وحی و خلل. بعضی ها فرموده اند که فتور یعنی وحی. وحی وقتی که یه دیواری میخواد خراب بشه، شالوده هاش خراب شده، اساسش به هم ریخته، میخواد بیفته، این را میگن وحی. وحل هائت، این کاد یسقط، وقتی یه دیواری میخواد خراب بشه میگن وها، سست شده. بعضی معنا کرده اند که فتور یعنی وحی و خلل و خرابی و نقص پیدا کرده باشه. ان ابن عباس و قتاده، فرج البصر هل ترا من فتور، سمرج البصر کرتین، بازم دو دفعه نگاه بکن. سمرج البصر کرتین، ای سم کرر نظر مرتین، دو دفعه دیگه هم نگاه بکن. این رو هم رفته میشه چند تا؟ 4 بار. سمرج البصر کرتین، بازم دو دفعه دیگه نگاه بکن. لأن من نظر فی الشی کرتن بعد اخرى بان له ما لم یکن با اینا. برای خاطر اینکه وقتی انسان دقت بکنه، نگاه بکنه، ممکنه یک چیزی اول ندیده باشه، دویوم ببینه، دویوم ندیده سیوم ببینه، سیوم ندیده چهارم ببینه. هی میفرما نگاه بکن، دقت بکن. بان له یعنی ظهر له ما لم یکن با اینا، یعنی ما لم یکن ظاهرا. این حالا نگاه بکن ببین پیدا میکنی. خب ما حالا 4 تا نظر بیان کردیم. بعضیا فرمودن این عدد منظور نیست که حالا 2 مرتبه یا 3 مرتبه یا 4 مرتبه، نه اصلا عدد منظور نیست. وقیل که معناه عدم نظر، منظور نه که دوام فکر داشته باش، حالا ولو 1000 مرتبه، ولو بیشتر یا کمتر، اصلا نظر را ادامه بده ببین میتونی پیدا بکنی. عدم نظر. و تقدیر ارجع البصر مرتن بعد اخرى ولا یرید حقیقت تصنیه، نه اینکه حالا میخواد بگه حتما 2 مرتبه در کرته این مثلا 2 مرتبه، نه. چرا؟ برای خاطر این که آخر آیه میفرماد سمرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. آیه آخرش میفرماد و هو حسیر، یعنی بصر تو حسیر میشه. حسیر اگر یادتون باشه ایشون معنا فرمودن که مرکبی، شتری وقتی که به قدری سیر کرده که دیگه هیچ قدرت راه رفتن براش نمونده، اون وقت بهش میگیم حسیر. حالا میخواد بفرماد این مرکب چشمت را به کار بیانداز، برای فکر، برای تأمل، هی فکر کن، هی فکر کن، هی فکر کن، ببین میتونی یه جای خلاف حکمتی پیدا بکنی؟ نه نمیتونی. چرا؟ چون ینقلب الیک البصر خاصا، چشمت بر میگرده به طرف خودت در حالتی که خاصع هست یعنی ذلیل، حسیر هم هست یعنی خسته و وامونده. مرکبی بوده به کار انداختی اما هیچ نقص و خللی نتوانستی پیدا کنی، چون آخرش میفرما و هو حسیر ولا یسیر و حسیرن به مرتین، با 2 مرتبه نمیشه که چشم حسیر بشه. و نظیره مثالم داریم، قوله لبیک و سعدیک، این لبیک و سعدیک در ادبیاتم خوندیم که همین هست، لبیک یعنی البابین یعنی بله بله. لبیک معناش اینه که وقتی کسی صدا بزنه انسان بخواد 2 مرتبه بگه بله بله حاضر هستم چه میفرمایید، این میگن لبیک. حالا این لبیک تثنیه هست ولیکن 2 مرتبه منظور نیست، منظوره که من حاضر به خدمتم، همیشه هستم و اجابت شما رو میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.